بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این دو شبی که هستم در خدمتتون بیان خواهم کرد در رابطه با یک موضوع بسیار مهم و آرام بخش، برای ورود به بحث دو قطعه رو براتون تعریف میکنم. هر دو قطعه قرآنی است. قطعه اول، فرعون دستور داد که از همه مناطق تحت الامر خودش نفر جمع بکنن و یک نیروی 1 میلیون نفری رو تجهیز کرد و با این نیرو به طرف بنی اسرائیل حمله کرد، یعنی آمد در پی موسویان. خب جناب موسی هم با تمام منتبعشون که در بنی اسرائیل بودن حرکت کردن، رسیدن به نیل. قرآن کریم در سوره مبارک شعرا آیه 60 این داستان رو تعریف میکنه. به بعد، فأتبعوهم مشرقین، فرعونیان به دنبال موسویان مشرقین، به هنگام طلوع آفتاب پرداختن، تقیبشون کردن. این دو تا گروه به هم رسیدن در کنار رود نیل. رود نیل خروشان. خب طرفداران جناب موسی از یک طرف دیدن 1 میلیون نفر آدم پشتشونه، از یه طرف هم دیدن اونجا رودخونه است، کسی نمی‌تونه توش رد شه. خودشون رو در بن‌بست دیدن. فلما تراء الجمعان، هنگام که دو گروه همدیگر رو دیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، ما در چنگال اینا قرار گرفتیم، تو بنبست محض، نه یک قدم پس نه یک قدم پیش. بریم، آب پدرمون رو در میاره، نریم فرعون پدرمون در میاره. خب با این وضعیت که دو طرفش مرگه، آدم وحشت میکنه، رنگش میپره، صداش میلرزه، باید یه همچی اتفاقی میفت. اما موسی علیه السلام فرمود قال کلا ابدا ابدا ان معی ربی. چرا ابدا؟ چون تحقیقا با من پروردگارم هست. نه هست هرچی میشه، یعنی شهادت و این حرفا. ان معی ربی سیهدین، من نجات میده، قطعا نجات میده. موسی از کجا به اینجا رسید؟ فهمید ان معی ربی. آرام آرام، معیت خدا. داستان دوم، موسی نه که اهل ترس نبود، اهل ترس بود، یعنی میفهمید مطالب رو، اما اینجا میگه انما یا ربی سیهدین، نجاتم میده. در یه داستان دیگه وقتی بهش گفتن که آقا بلند شو برو فرعون رو انذارش کن، گفت باشه این هارون رو هم برای من قرار بده دو نفری بریم، من یه خود دلم به او گرم میشه. قرار شد دو نفری هم با هم برم، باز اذهبا الی فرعون انه طغى، گفت برید برید شما دوتا، حالا این دیگه فرستادم دلگرم بشی، حالا با هم دیگه برید سراغ فرعون، فرعون طغیان کرده. قال ربقالا ربنا، چفتشون گفتن اننا نخاف، ما میترسیم ان یفرط علینا او ان یطغى، میترسیم که این طغیان بکنه. و قبل از این که ما اون رسالتمون رو داشته باشیم پدرمون در بیاره. ببینید فرعون به پیشش رفتن ترس داره، لذا میفهمم میترسیم. اما در این مقطع میگه کلا ان معی ربی، پروردگارم با منه، نه شهادت طلبی، سیهدین، نجات میده، یعنی از این بنبست من خارج میشه. یه قطعه. قطعه دوم، خب مستحضر هستید که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت در زمانی که در مکه بودن، رسالت پیغمبر رسالت عجیب غریبی است، یعنی در کمترین زمان بیشترین اثر، که غیر قابل تحمل شد، قرار شد پیغمبر رو بکشن. قبایل مختلف حجاز دست به دست هم دادن، از هر قبیله یکی دو نفر جمع بشن، در یک زمان مناسب پیغمبر رو از میان بردارن و تعداد قبایل به حدی باشه که بنی هاشم نتوانند در مقابل اونها خونخواهی بکنن، که اگرم خواستن بکنن تعداد کمی هستن و مغلوب خواهند شد، که این توطئه رو قرآن کریم به عنوان لیلة المبیت ازش یاد میکنه، فرهنگ دینی ما، که وجود و نازنین حضرت امین علیه السلام به بستر پیغمبر بخواهد. این آیه در قرآن. خب امیر در بستر پیغمبر شبانه بخواهد، پیغمبر میان بیرون به جهت مخالف مکه حرکت میکنن، مدینه حرکت میکنن، در غار ثور قرار میگیرن. وقتی متوجه میشن که کسی دیگری جای پیغمبر خوابیده، دنبال پیغمبر میگردن، بالاخره یکی از جاها رو پیدا میکنن، میرسن کنار غار. فاصله پیغمبر با مرگ تار عنکبوته، یه نفری هم همراه پیغمبر هست، حالا هر کی هست بکش نداریم، فعلا بحث اون نیست. این چهار ستون بدنش لرزیده بود، ترس وحشتناک. پیغمبر اونو دلداری میداد، سوره مبارکه توبه آیه 40، از یقول صاحبهی لا تحزن، هم نگران نباش، ان الله معنا، خدا با ماست. پیغمبر آرامش محض، ان الله معنا. اون در اون تلاطمی که فاصلش با مرگ، که دیگه سخت‌ترین چیزیست که تلاطم‌ها رو به هم زندگی، یه کرونا رو برای چی ما اینقدر مثلا فرض و فهم بهش اینقدر حرمت میزنیم؟ به خاطر که تش میترسیم بمیریم، ولی اگه اینم مثلا مرد فرض کنم مثل یه سرماخوردگی بود که اینقدر خودمون به زحمت نمیداختیم، که پس ما از کرونا نمیترسیم، از اون مرده نمیترسیم. به همین طریق، به همین دلیلی که به طور عقلایی باهاش مواجه میشیم، ماسک میزنیم، پروتکل، ولی حقیقتا از اون مقوله داریم میترسیم، چون مرگ هم به ترسناکی، همچه خیلی کار ساده نیست، همه نمیتونن نسبت به این پدیده آرام باشن. اما جناب موسی هم بود ان ربی، ان معی ربی، پیغمبر ما لا تحزن، ان الله معنا. ما بحثمون در این دو شب همینه، چی کار کنیم به معیت خدا برسیم، خدا با ما باشه. شما در قرآن کریم خوندید و این رو هم زیاد استفاده میکنید، شاید مفهومش رو مثلا فرض کنید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این اطمینان قلبی که حاصل میشه با یاد خدا، همون معیت خداست. این اطمینان قلبی چجوری حاصل میشه؟ با ذکر گفتن علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی من تسبیح دستم بگیرم و این ذکر رو بگم، اون معیت میاد. یا فرمول دیگه ای داره؟ خب فرمول دیگه ای داره، اما این فرمول دیگر قرآن کریم بیان میکنه و ما باید به دنبال این مطلب باشیم. این معیت از کجا حاصل میشه؟ معیتی که عرض کردیم حس آرامش خدا با من بودن است. ما آرامش دارم که خدا با منه. این در دل آتش هم که قرار بگیری میگه خدا با منه. این حس رو چجوری ایجادش بکنیم؟ حرف اینه. قرآن که ادعا میکنه الیس الله بکافن عبده، خدا برای بندش کفایت نمیکنه. چرا کفایت میکنه؟ هممون هم تایید میکنیم، ولی چرا آرام نمیشیم؟ چرا آرام میشیم نیست؟ چون اون معیت نیست، اون معیت نیست. دانش این که خدا کفایت میکنه را همه داریم. دانش این که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اگر با خدا باشی اطمینان و طمأنینه پیدا میکنیم و داریم. اما دو چیز رو نداریم: یک باور، دو راهکار. این باور همینجوری حاصل نمیشه. باور این که خدا با منه، دانشش هست، ممکنه در علم کلام مثلا فرض کنید، دانشش هست، ممکنه در آیات قرآن فرض بفهمید خیلی، اما باورش نیست. و بین دانش و باور زمین تا آسمون فرق میکنه. شما میدونید که در مراتب ایمان، یعنی اگه کسی بخواد مؤمن بشه، این یک فراینده، یه امر آنی است، تک عنصری نیست، یه فراینده. گام اولش معرفته، باید معرفت پیدا کنیم. معرفت به ما انزل الیه من ربه، به اون چی که از ناحیه حضرت پروردگار آمده باید معرفت پیدا بشه، درسته؟ اما گام دومش یقین پیدا کردنه. اگر ما معرفت پیدا بکنیم و یقین پیدا بکنیم، یه حالتی در ما ایجاد بشه، اون حالت تسلیم. سمعنا و چی ها؟ اصلا شنیدیم، نه که دانستیم. چی آقا؟ شنیدیم، ما پشنیدیم، فهمیدیم، همون شد هم رفت بکارش و اطلاع اطاعت میکنیم، چون به اون یقین رسیدن. این حالت تسلیم رو بهش میگن ایمان. ما دانششو داریم، ما به ما انزل الیه من ربه، اون چی که خداوند علی علی به پیغمبرش برای ما در واقع ارسال کرده است، اینو داریم، اما اون یقین رو نداریم. به همین دلیلی که ما در مراتب ایمان نیستیم، شاید در مراتب اسلام باشیم. قولو آمنا، گفتن که قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن آمنا، فرمود لم تومن، شما مومنه، ولی نهایتا اسلام نا، بگید ما اسلام رو بودیم. چون یقین اون حالت تسلیم رو میاریم، اون یقینه رو نداریم. معرفت زیاد داریم، انباشتی از علم. حالا علم مرتبطه با معارف دینی رو عرض بکنم، با فیزیک و شیمی اینا کاری ندارم، چون اونا ثمرشون این نیست، اصلا اونا یک باب دیگه هستن، هیچ تعارضی هم با هم ندارن. علم و دین آقا هیچ تعارضی با هم نداره، به هیچ وجه نداره. میدونی چرا؟ دلیلش این است که تشبیهی که میکنیم این است. شما در عالم تا حالا شنیدید که یک قطار با یک کشتی تصادف بکنه؟ هیچ وقت هم علم با دین تعارض پیدا نمیکنه، چون اون ابزارش و محصولش یه چیزه، این هم ابزارش و محصولش چیزی دیگری است. حالا این بحثایی که این وسط خیلی مطرح میکنن، نمیدونم چیه، هی دلشون بخواد دین رو بندازن رو دست انداز. پیغمبر 27 رجب شروع کرد، سه نفر بودن، سه نفر پای پیغمبر پایین غار حرا. این اولین اجتماع اسلامی بود. و بعد از سال دهم در یک جایی 120,000 نفر. آخ پیغمبر کجا از این بحثا برای این مردم کرد؟ اینم یه بحثی ها، ما باید اینو یاد بگیریم این مردم چی تو این 23 سال از پیغمبر یاد گرفتن، چجوری یاد گرفتن که حاضر شدن جانشون رو برای پیغمبر بدن، گذشته از جان. اینم ما دین رو تو دست انداز برای مردم نندازیم. الان بسیاری از مباحث کلام جدید همین حرف هاست، دست انداز درست کردنه. تاشم قاعدتا من خودم اهل کارم، اینجور نیست که فکر کنیم من مثلا همینجورم حرف بزنم. تاش جواب نمیده. باقی بحثا بگیم، بحثای آکادمیک. ما میگیم آقا دین کشتی، علم قطار، این دوتا با هم تصادف نمی کنن، شاسه ربطی به هم ندارن، نه موضوعاً ربطی به هم دارن، نه روشاً به هم ربطی دارن، نه محصولش رو یکیه، هیچ تعارضی هم وجود نداره. حالا حرف اینه، ما چه عمل کردی رو داشته باشیم تا این معیت رو بپذیریم، تا در بن‌بست‌های زندگی در شدائد نلرزیم. مایی که دائما در حال امتحان هستیم، یکی از مهمترین امتحانات ما عاقبت به خیریه. این مهمترین امتحانی که هر روز باهاش سر کله داریم میزنیم، و این عاقبت به خیری با بسیاری از مباحث و مطالب اطراف در معرض خطره. شما زیاد دیدید، من هم زیاد بهم گزارش دادن و دیدم که میگن جوونمون مثلا رفت دیگه، رفت به معنایی که مثلا فرض کنید سابق نماز شب رو برای خودش واجب کرده بود، الان دیگه مثلا خود خدا رو هم مد نظر نداره. خب این عاقبت به خیری از بین رفته، این فقط مال اون که نیستش که. خب ممکنه مال معلم باشه، ممکن که چه عرض کنم که خصوصا شرایط فعلی که یک شرایط سخته از هر جهت که فکر کنیم، شاید بیشتر در معرض خطر هستیم. ولی چطور باید بگیم کلا ان معی ربی؟ بن‌بست هست ولی پروردگار من با منه. اینو باید از کجا حاصلش کرد؟ ما دنبال این هست، معیت خدا به دو شکله، یکی معیت تکوینیه. معیت تکوینی به این معناست که خداوند همراه مخلوقاته، قوام مخلوقات به ذات اقدس اله هست. این معیت تکوینی برای انسان هست، برای حیوان هم هست، برای جمادات مخلوق خدا هم هست، برای نباتات هم هست، برای عوالم غیب هم هست. چرا؟ چون همه این عوالم مخلوق خدا هستند. هر مخلوقی برای تحققش یک، برای استمرار در بودنش دو، علت میخواد. و این علت اگر همراه معلول نباشد، اگر نازی کند لیلی فرو ریزن چی آقا؟ قالب ها. یعنی اگه ذات اقدس اله خودشو بکش کنار، هیچ مخلوقی نه تحقق پیدا میکنه و نه استمرار وجود. این رو بهش میگن معیت تکوینی. در سوره مبارکه حدید آیه 4، و هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشی. چرا او با ماست هر جا که باشی؟ چون او علت ماست و قوام ما به اوست. اینو بهش میگم معیت تکوینی برای همه مخلوقات نظام خلقت، بیشتر از اینم نیست. اما یه معیتی هم داریم، معیت تکریمی، از باب اکرام این معیت میاد. این برای همگان نیست. این را اگر کسی بخواهد پیدا بکند باید در فرمول خدا قرار بگیره، اگه قرار نگیره حاصل نمیشه. سوره مبارکه مائده آیه 12، قال الله، خدا فرمود، انی معکم، من با شما، ولی به شرطها، شرط داره. من این رو که معیت تکریمی باشد رو با همه ندارم، معیت تکوینی مال همه است، همه موجوداتو من باهاشون هستم چون علتشونم، اما معیت تکریمی نه، اینطوری نیست. معیت تکریمی، قال الله، حضرت حق فرمود، اینی معکم، من با شما، لئن، اگر یعنی اگه این مطالب رو ایجاد بکنید، چهار تا مطلب پشت سر هم میاره. لئن اقمتم الصلاة، اگر نماز را اقامه کنید. برادران مستحضر هستند، نماز قرآن کریم هیچگاه نگفته ان عملتم الصلاة، اگه نماز رو عمل کنید، انجامش بدید. ان فعلتم، همواره وقتی از نماز صحبت میکنه بیان مبارک حضرت حق در قرآن کریم اقام، اقمتم، اقامه کردن. معلوم شد مفهومی بین اقامه الصلاة و نماز خواندن و نماز انجام دادن زمین تا آسمون فرقه. اون چی که ما انجام میدیم نماز را میخوانیم. به همین دلیلی که ترفی هم نمیبریم. حالا یک بهره ابتدایی همه اون میبریم، این که دیگه خیالم راحته که نماز رو خوندیم، این همین حده، یا عذاب وجدان نداریم. اما که حالا دیگه این نماز اقامه نمازی، نه این نیست، قطعا عرض خواهم کرد. اقامه صلات، نماز یه احکام داره، فقها ها بیان میکنن. نماز یه آداب داره، دانشمندان اخلاق بیانش میکنن. نماز یه اسرار داره، روایات مطرحش میکنه. کدومش بلدی؟ آخرین باری که برای خواندن نمازمون به رساله عملی مراجعه کردین کی بودن؟ پانتنی حدش احکام دیگه. این مشکله که ما حتی نماز رو یه بار نمیایم تطبیقش بدیم با احکام مرجعمون هر کی هست. از یکی کسی پرسیدن آقا شک بین 3 و 4 در نمازهای 3 رکعتی چیه؟ گفت شک نکنه، اصلا شک خوب نیست. این جواب شکیاته. شک نکنه، اصلا شک خوب نیست. با احکام نماز رو هم رعایت نمی کنی. آخ این نماز چیسته بنا آداب، بعد این نماز یه چیز اونو اسرار. اما قرآن کریم فهمد آها، این لئن اقمتم الصلاة، اگه نماز رو اقامه کنید. پس نماز خوندن با اقامه نماز فرق داره. سه تا شرح دیگه هم بریم که حالا تو اون دو شب آینده انشاءالله بیان بکنیم. یه خود حالا راجع به نماز صحبت بکنیم. زیاد شنیدیم. اما تکرار و بکرارات هم همیشه بد نیست. نماز برقراری یک ارتباط قلبی است با خدا. به همین دلیلی که نیاز به چی داره آقا؟ بله؟ حضور قلب. ولی شما عزیزان باید بدونید بین حضور قلب با تمرکز در نماز چیه؟ زمین تا آسمون؟ بله؟ فرقه. یه کاری باهاتون بکنم که دیگه از این نمازی هم که میخونیم یا آولش کن دیگه، نمازم که نماز نشد دیگه. چرا ما همیشه آسونترین راه رو انتخاب بکنیم؟ زیر میز زدن. خب اگه حرف من مثلا یه جایی سخت اومد، خب بریم یاد بگیریم. چرا بریم این بابا خیلی سخت میگیره؟ قاعده رو عوض کنیم. قاعده خب یه خوده به خودمون شک کنیم. میگه بابا فلانی که راست میگه. چرا راست میگه؟ حرف خودش که نمیزنه، حرف خدا پیغمبر داره میزنه. خدا پیغمبر که راست میگه. خب پس من یه مشکلی دارم. خب من اون مشکل حل کنم. حالش نه مشکل حل بکنیم. مژده دادن به شما که من حالا اینجا نشستم. من فکر کردم الان دیگه مرخص بشم از حضورتون و در این حال ندیدم حالا باید بیشیدم. میشینیم ما که کاری نداریم. میشب شب اول فصل عوض میشه. میشب شب اول ده دیگه چله امشبه. فردا شبه خیلی خوب. من فکر کردم که امشب شب چله است و گفتم حالا انار رو همینجا بشینیم بخوریم با هم دیگه. حالا این تیکه هاشو عصب. اما عرضم این است که اقامه نماز یعنی برپا داشتن نماز، یعنی یه جوری باید این عمل رو انجام بدی که با عملت، با گفتارت، با رفتارت جامعه رو دعوت به نماز بکنی، نه اجبار به نماز. یعنی توی نماز خونی اون چه که نماز باید داشته باشد رو انجام بده، رفتارت، گفتارت یه جوری خواهد شد مردم دعوت به نماز میشن. یا وای نماز این کسی، نماز خوب این کسی، چقدر چیز خوبی، ما بریم هم کار انجام بدیم. ما نمیتونیم مردم رو به نماز با سمینار و اینجور چیزا وادار بکنیم. تا حالا نشدن، کمی که تا حالا وادار به حجابم نشدن. یه عده‌ای که با حجاب شاید ارتباط ندارن با این سمینارا نمیشه، اصلا نمیشه. خیال راحت باشه یه بار پیغمبر سمینار نذاش، یه بار. آره پیغمبر یه بار هم این کارو نکرد. ما بلد نیستیم دین رو تبلیغ کنیم. مشکل عمدتاً اینه. پس اقامه نماز یعنی جوری با این عمل مرتبط باشی که رفتارت، گفتارت مردم رو به نماز جلب کنه. همین بیشتر از این هم نیست. منتها این اقامه است، مقیم بودنه. برای اقامه صلات یک استقامت لازمه، یعنی کار سختیه. ولی نماز خوندن که خیلی کار ساده ایه. چرا؟ چون شما ساعت 3 نصف شب که بخوابی، 2 ساعت بالا سرت میذاری، 5:30 از خواب بلند میشی، یه چشم باز یه چشم بسته، وضو رو میگیری، از اولش هم با حفظ قشنگ میخونی، بعد از سلام علیکم که میگی میگی میخوابی. این که خیلی کار ساده ای که، ولی وقتی میگه اقامه صلات، این اقامه استقامت میخواهد، مقاومت میخواهد. این کار سختیه، کار آسانی نیست. چرا؟ چون شما وقتی اهل نماز شدی، این ثمرش در شما تحقق پیدا بخواد بکنه، کار سختی میشود، کار آسان نیست. قال صادق علیه السلام: احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاة، محبوب ترین عمل نزد خدا نماز. باز از ساحت مقدس ایشان: هیا آخر و وسایل انبیا، آخرین سفارش انبیا خوندن نماز. نماز خوندن خدمت به خداست. این روایت رو گوش بکن چقدر خوشگله. ان از حضرت صادق علیه السلامه: ان طاعت الله خدمته فی الارض، فرمانبری خدا و اطاعت او به خدمت کردن خداست. فلیس شیء من خدمته یعدل الصلاة، و هیچ خدمتی به خدا معادل نماز. نماز خوندن خدمت به خداست، مصلی خادم خداست. این میشود که میشود صلات، اقامه صلات. خودتو خادم خدا بدونی. وقتی شما میگید نماز صحبت کردن با خداست، زیر ساختشو فراهم نمی کنی، جامعه شما چی میگه؟ جامعه شما میگه به این که آقا من بخوام با خدا صحبت کنم، فارسی صحبت میکنم، فارسی صحبت میکنم. یه دریختن، یعنی از کشتی نماز خون اومدن پایین. آه اگه صحبت کردن با خداست، اساسا من با خدا صحبت نمی کنم، من میرم به مردم کمک میکنم، من دروغ نمیگم، من خیانت نمی کنم. آه یه دری هم اینجوری ریختن. چرا؟ چون من و توی نماز خان اقامه نماز نکردیم که مردم دعوت به نماز بشن، بگن آه عجب کار قشنگیه، عجب کار درستیه، حرف همینی که انجام میدن. اقامه از استقامت است، یعنی سخت کار. پس تو خادم خدایی. قال رسول الله، حرف آخر من راجب نماز: لا صلاة لمن لم یطع الصلاة، نماز نیست برای کسی که از نماز اطاعت نمی کنه. مگه نماز اطاعت داره؟ و طاعت الصلاة ان تنها عن الفحشاء والمنکر. ما نماز می خونیم اما از نماز هیچ بهره نمیبریم، هیچ اطاعتی ازش نداریم. بهره نماز، محصول نماز اون است که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، نه اینکه خدایی نکرده بگن آقا این نمازخونا دروغ هم میگن، این نمازخونا غیبت هم میکنن، این نمازخونا اختلاس هم میکنن، این نمازخونا چپاول هم میکنن، این نمازخونا چه کارها که نمیکنن. ما فقط نماز خوندیم، به نماز در واقع خدمتی نکردیم، اطاعتی از نماز نداشتیم. پس اگر اطاعت از نماز داشتی خدمت به خدا کردی. تنها الفحشاء والمنکر، اینو پیداش کنم شده چجوری باید پیداش کنم؟ چجوری باید پیادش کنم؟ این یک بحث در واقع به نظرم میاد که جدی باشد در باب صلات. خب دومین بندی رو که آیه شریف بیان میکنه که انی معکم لئن اقمتم الصلاة، اگر نماز بخونید، و دومیش میگه و آتیتم الزکات، اینو من انشاءالله جلسه بعد توضیح راجبش بدم. اما یه قدری راجع فاطمه زهرا صحبت بکنم. شما با مشرب من در صحبت با فاطمه زهرا سلام الله علیها آشنا هستید. دلیلش هم که میگم مشرب من این است که من آقا عقیده ندارم این موجوداتی که الگوی ما هستن اینقدر موجودات آسانی باشن. اصلا قاعده الگو همینه، الگوها باید موجودات دست نایافتنی باشن. اگه دست یافتنی باشن که آدم به اونا اقتدا نمیکنه که. موجود باید دست نایافتنی باشه، اگه دست یا نایافتنی باشد مشکلی برای ما حل میکنه یا چند سباهی ازش تبعیت میکنه. اما حرف اینه که اینو دست نایافتنی هست. اما حرفای ما در باب اینو دست نایافتنی نیست. حرفای ما در باب صدیقه طاهر خیلی حرفای ساده ایه. فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها به چند بخش تقسیم میشه. یه بخشی از فضائل این است که حضرت زهرا مشترک است با پیغمبر، امیر المومنین، امام حسن و امام حسین، سه امام و یه پیغمبر. یه بخشی از فضائل صدیقه طاهره مشترک است با پیغمبر و امیر المومنین. این رو راجع بهش صحبت بکنم. ببینیم چیه و حضرت زهرا کیه. یه راوی در روات حدیث هست به نام عبدالله بن مسعود، مورد نقل فریقینه، هم عامه ازش نقل میکنن هم شیعه ازش نقل میکنن. عبدالله بن مسعود روایت در کتاب مناقب خوارزمی است، دانشمندان عامه است. عبدالله بن مسعود میگد به این که یه دفعه پیغمبر به من فرمودن که ما در عالم معراج که بودیم، جبرئیل در همراهی من بود، به من گفت یا رسول الله در اینجا که هستیم اونهایی که حضور شما هستن ارواح انبیا و اولیا هستن، تمام فرستادگان الهی در اینجا، عیسی روح الله هم هست، اونهایی که زنده هستن مثل عیسی و اونهایی که دار دنیا رفتن مثل اکثر انبیا همینجا هستن، اینا یه ملاقاتی با شما دارن، ملاقات نخبگان عالم معراج با پیامبر عظیم الشأن اسلام. ازش سوال کن یا رسول الله، ازش سوال کن علامازا به سو چی شو شما پیامبر شدیم، علت پیغمبری شما چیه، شما چه چیزی تو پروندتون بود که تافته جدا بافته همه عالم شدیم. حضرت فرمودن من سوال کردم، پاسخ دادن، با اسنا ما مبعوث شدیم، ما به نبوت رسیدیم، به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب، ما چون امامت و رهبری تو و علی رو پذیرفتیم شدیم پیغمبر. یعنی ابراهیم اگر شد پیغمبر به خاطری که امامت پیغمبر، امامت به عنوان ولایت، ولایت پیغمبر ولایت امیرالمومنین رو پذیرفت. اگر آدم شد پیغمبر یعنی رهبری حضرت رسول اکرم و رهبری حضرت امیرالمومنین رو پذیرفت. ولایت این بزرگواران نبوت سازه. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام بیان میکنه، و ما تکاملت نبوه لکل نبی حتی اگر رو به معرفتها و فضلها. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت مگر اینکه اون پیغمبر اقرار کرد به شناخت فاطمه و به برتری فاطمه و فضلا. یعنی شناخت فاطمه نبوت سازه. پس ما چرا به دنبال شناخت این مخدره نمیریم؟ چرا در بیان حضائل و مناقب ایشان حرف های دم دستی عادی تکراری رو میگیم؟ که فاطمه خوب نماز میخوند، فاطمه خوب حجاب داشت، فاطمه خوب شوهرداری میکرد. چرفیه واقعا فاطمه رو بخواد به یک مسیحی بگید خوب شوهرداری داشت؟ واقعا چی فکر میکنید میفهمه از یک شوامش میگید؟ چه رقم و سطح این خاندان رو میاریم پایین؟ اینا در اوجن، باید در اوج باشن، چون الگوان، الگوها قاعدهشون در اوج بودنه، دست نایافتنیست. پس تو چی میخوای بگی؟ من میخوام اینو بگم، منقبتی رو از صدیقه طاهره بگم که ببینی چی هستش فاطمه زهرا و کی هستش فاطمه زهرا. ببینید چه کاری از دستش برمیاد. ثمره وجودی صدیقه طاهره، من توی بحثایی که داشتم توی تلویزیون و معمولا سوال میکنم بگید که ثمره وجودی از زهرا چیه؟ ثمره وجودی از زهرا حمایت از امامت، از امامت، برای که اونجا اثبات کردم برای این که امامت اگر کنار گذاشته بشه زمینه انحراف جامعه است و حضرت زهرا شهید شد تا جامعه منحرف میشه. این ثمره وجودی حضرت زهرا است، این ثمره وجودی حضرت زهرا است که جامعه منحرف میشه. اینو یاد بگیرید که چه خدمت بزرگی به جامعه کرد، گرچه نذاشتن ولی او کارشو کرد، ولی او کارشو کرد. ثمره حضرت اینه. حالا ببینید در عالم دیگه چی کار میکنه. پیغمبر به سلمان فرمودن، سلمان، قال رسول الله لسلمان یا سلمان حب ابنتی فاطمه ینفع فی معت مواطن، محبت دخترم فاطمه صد جا به درد بخوره. نمیگه اهل بیت، نمیگه امیرالمومنین، میگه دخترم فاطمه. به سلمان میگه، سلمان من اهل البیت، اهل اسرار سر رو به اون میگه، یا سلمان حب و ابنتی فاطمه ینفع فی معت مواطن، صد جا به درد بخوره. احواله نعظیمه، اینجا خیلی سخته ازش بخوای بگذری، گذشتن ازش بسیار سخته. صد جا و اکثر و ذالک، آسون ترین جاش القبر، قبره. وقتی در روایات ما اسم قبر میاد مراد عالم برزخه، مراد اون گودال خاکی که برای هر کسی در هر جای ممکن نصیب بشه نیست، عالم برزخ. عالم برزخ از زمانی که از دار دنیا بریم تا روزی که جناب اسرافیل در سور بدمد، آنگاه عرض به حضورت که وارد قیامت میشیم، برزخ هم پروندهش تموم میشه. این یک حقیقت. پس بعد از مرگ ماست تا صبح قیامت. دو، برزخ سختی هایی داره. یکی از سختی هاش سختی شب اول قبل که متداولن میگن، مثلا که شب اول قبل خیلی سخته، اول هر کسی از دار دنیا رفت منتظر نمیشن شب بشه تا شب مثلا فشار قبل برشون، همون موقع که رفت دچار عذاب قبر میشه. این عذاب قبر یه فشاره، چقدره؟ امام صادق میگه دیگه، امام صادق میفرماد اینقدر این فشار بر انسان هست حتی تلتقی ازلا، که دو استخوان انسان، دو استخوان پهلوی انسان به هم میچسبه. پهلوی آدم یه ضربه بخوره کلی مصیبته. حالا ببین اون مصیبت اشد چیه که دوتا رو به هم میچسبونه. این یکی از عذاباش، عذاب تنهایی هست، عذاب تاریکی هست. چرا؟ چون در تعریف برزخ میگن به این که حفرتون من حفرات نیران، جایگاهی از طبقات جهنمه، او روزتون من ریاض الجنه، یا یک باقی از باقهای بهشته، برای بعضی بهشته برای بعضی جهنمه. یعنی اون جهنم و بهشتی که در قیامت هست در یک سطحی هم در برزخ هست. این شد چند تا هم؟ سه تا هم. حرف چهارم، امام صادق علیه السلام میفرماید به این که من امام صادق در برزخ شما رو شفاعت نمی کنم. کجا این حرف رو زده؟ بیان مبارکشون است. اتخوف علیکم فی البرزخ، براوی فرمود من از برزخ شما میترسم. یه فکری برای برزخ دون بکنم، چون اونجا عذاب هست و این عذاب رو ما وعده ندادیم برش داریم. ما وعده برداشتن عذاب رو در قیامت برمیداریم. اینم بدونید پیغمبر و آل پیغمبر در قیامت شفاعت میکنن، اما معلوم نیست که همون ساعت اول. قیامت چند سال آقا؟ قیامت یه روزه و 50,000 ساله. ممکنه در 45,000 سال پیغمبر شفاعت بکنه. یعنی 45,000 سال ما مشکل داریم. اینا رو بدانید ما خیلی به این خاندان احتیاج داریم، ولی بی توجه این فکر میکنیم خودمون میتونیم گیریمون از آب بکشیم بیرون، محالی همچه اتفاقی بیفته. اما در برزخ که امام صادق آب پاکی رو دست همه ریخته، فرموده من کاری نمی کنم، من کاری نمی کنم، یعنی بابام امیرالمومنین هم کاری نمی کنه. یعنی هیچ کدوم از ائمه در عالم برزخ ما کاری نمی کنیم. پس ما تو اون سختی ها کی به دادمون میرسه؟ قال رسول الله لسلمان یا سلمان حب ابنتی فاطمه ینفع فی معت مواطن احوالهن عظیمه ایسر و ذالک القبر. تنها کسی که شب اول قبر به داد من و تو میرسه فاطمه زهراست، فرمان فرمای نظام برزخ با مقام شفاعت خاصه. قیامت که همه شفاعت میکنن، برزخ کی به داد میرسه؟ فقط فاطمه، فقط فاطمه به داد میرسن، که انشاءالله به داد ما برسن. آمد بحضر پدر بزرگوارشون، دید پدرش داره گریه میکنه. گفتن آقا خدا چشم شما رو گریه نبیند، چرا گریه میکنی؟ خانم فاطمه زهرا 6 سالش بود. گفتن آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود دخترم جبرئیل آمده آیات عذاب قیامت رو برده، من برای امتم نگرانم، میترسم. همونجا مخدره با خودش تصمیم گرفت که من باید بابام رو از نگرانی خارج کنم. ببین اینا که دارم به تو میگم اینا درسه. فاطمه زهرا دنبال دیگه یه کاری کنه نگرانی پیغمبر رو برطرف کنه، من و تو باید دنبال این باشیم که یه غمی از دل امام زمان برداریم. چیکار کنه تو 24 ساعته؟ تو این 24 ساعت زندگیمون چیکار کردیم که یه غمی از غمهای امام زمان برداریم؟ کم کردیم یا زیاد کردیم؟ که اگه زیاد کردیم که وا مصیبتا، باید یاد بگیریم به داد موالیانمون برسیم، نه اینکه اونا به ما احتیاج دارن. این ارتباط ما با اوناست. ما فقط مطالبه گریم از اونها، فقط حاجاتمون رو بدین، آقا زیارت بدید، آقا مثلا خب ما برای اونها رو اشکال بکنیم. اینا رو باید دقت بکنیم. اگه حضرت زهرا با خودش تصمیم گرفت که باید یه کاری بکنه، خب من برای امام زمان چیکار کردم؟ من از خودم، نه من از فاطمه زهرا، یه قمش کم بشه. من برای امام زمانم چیکار کردم که یه روز فرجش تعجیل بشه؟ هیچ کاری نداریم. به مشکل که بخوریم یه ابن الحسن کجایی؟ اقلن در طول شبان روز با امام زمان مرتبط باشیم که اگه یه جایی کار سخت شد رومون بشه بهش چیزی بگیم. اینم دقت بکنه. من یه کاری بکنم، قوستر بابام بردارم. چرخ گذشت تا نوبت عروسی مخدره شد. داماد رو خدا انتخاب کردند و زمان هم مهیا شد و آمد شرف یا محضر پدر. پدر دختر کسرای ایران و قیصر روم برای ازدواجشون مهریه تعیین میکنن. برای من چی تعیین کردید؟ گفتن که دخترم هر چه میخواهی بگو، من بگم علی تعهد کنم. با یک دنیا شرمندگی عرض کرد که آقا اون چی که من میخواهم علی نمیتونه تعهد کنه. فرمود دخترم پس بگو من بابا تعهد میکنم. با شرمندگی بیشتر عرض کرد که آقا شما هم نمیتونه تعهد بکنه. فاذن جبرئیل آمد، سلام حق را به پیغمبر رسان و عرض کرد که یا رسول الله، خدا می فرماید به فاطمه بگو اون چرا که به عنوان مهریه می خواهد به طلبت، من خدا تعهد می کنم. حالا شد. خب چی می خواهی دخترم؟ عرض کرد که بابا فردای قیامت حق شفاعت از گناهکاران امت تو رو من داشته باشم. جبرئیل بالا رفت و برگشت، برگه ای را آورد، روش نوشته بود حاضهی حق شفاعت فاطمه انا اصات امت عبیها، از گناهکاران امت باباش. وقتی هم میخواستن دفنش بکنن، کفنش بکنن، به امیرالمومنین فرموده بود علی جان اول اینو روی سینه من بذار، بعد منو کفن کن. بد کردید، ظلم کردید، بی ادبی کردید، بی حرمتی کردید. ایشان فکر فردای قیامت من و شما بود، شما هیزم مردید. ایشون به فکر این بود که ما را از آتش نجات بده، شما در خانه آتش زدید. خیلی بد کردید، خیلی بد کردید. در را وقتی میخوان روی چارچوب قرار بدن دو تا راهکار داره دیگه، یکیش لبلاس که خب اون موقع لولا نبوده که، راه دومش اینه که با یک سیمهای مفتولی این لنگه در رو به چارچوب به صورت پیم و اینجور چیزا سفت میکردن. حال من روزم یک همیه خط عرضم هم. ببینید با اون مفتولی که اینها این چارچوب، این لنگه در رو به چارچوب سفت میکردن، عرب به اون میگه مسمار، جنسش فلزه. در انتها وقتی میخوان لنگه در رو به چارچوب بست کنن اینو به هم گره میزنن، یه چیزی سه شاخه پیدا میکنه. حالا حرف من اینه، اگه در رو آتیش بزنن که زدن، آوخ این مسمار که از جنس فلزه در اثر آتش حرارت میشه، اگر یه بانوی 18 ساله‌ای پشت در باشه با بعد این لانجیبم از این طرف با لگد بزنه این سه شعبه بره به پهلوی فاطمه